وزیر خارجه ایالات متحده میگوید خشونت‌های کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست و به گزارش خبرگزاری رویترز ایران تصمیم دارد سانترفیوژهای پیشرفته بیشتر را در دستگاه غنی‌سازی یورانیم نطنز نصب کند، اقدامی که مخالف معامله هسته‌ای سال 2015 خوانده شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شما بخیر. نو به وقت افغانستان شد. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز برگزار می شود. یک مقام ولایت بلخ از بازداشت راننده موتر ربایندگان عبدالرؤوف نو ساله خبر داده و رئیس جمهور ایالات متحده دستور خروج بسیاری از نیروهای کشورش از سومالیا را داد. تفصیل خبرها. پس از ماها انتظار قرار است نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل برگزار شود. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد و رئیس امور رسانه‌های این شورا بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
آغاز به کار کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، بیانگر اجماع داخلی و ایجاد یک عقبه با مشروعیت گسترده و فراگیر برای حمایت از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در قطر به شمار می رود.
شورای عالی مصالحه ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز بر اساس توافق نامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله حدود 6 ماه پیش برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سنبله با فرمان رئیس جمهور غنی در مورد معرفی 46 تن با عنوان اعضا و هیئت رهبری شورا مخالفت کرد و گفت این کار از صلاحیت‌های اوست و اینکه به صدور فرمان نیاز نیست. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا حدود 10 روز پیش خواستند که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شود و فوراً کارش را آغاز کند تا برای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان راهنمایی ارائه کند. یک مقام ولایت بلخ از بازداشت راننده موتر ربایندگان عبدالرؤوف نو ساله در این کشور خبر داده. غلام فاروق اخپلواک معاون والی بلخ دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد سخن گفت. او افزود که عملیات جستجو و نجات این کودک شدت یافته. مردان مصالح ناشناس حدود 1 ماه پیش عبدالرؤوف را از مقابل یک مکتب خصوصی در شهر مزار شریف را بودند. محمد نبی پدر این کودک گفته است رباینده ها در بدل رهایی فرزندش خواستار پرداخت 1.5 میلیون دلار شدند. وزارت خارجه ایران با اشاره به ویدیویی که ظاهراً اذیت و آزار مهاجران افغان را نشان می‌دهد گفته است اهانت به برادران افغان از اساس نادرست بوده و رویداد مورد نظر در ایران اتفاق نیفتاده. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از اعلامیه وزارت خارجه افغانستان در این مورد واکنش نشان داد. افغانستان پنجشنبه در کنار آن که از تحقیقات در مورد صحت این ویدیو خبر داد گفت رفتار نادرست با شهروندان افغانستان در هیچ کشور را نمی‌پذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور خروج بسیاری از پرسنل نظامی و امنیتی کشورش از سومالیا را داده. این را پنتاگون دیروز اعلام کرد و گفت اکثریت نیروها در اوایل 2021 از سومالیا بیرون خواهند شد. با گزارش خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس، وزارت دفاع ایالات متحده مشخصا نگفته که چه تعداد نیروی آمریکایی سومالیا را ترک خواهند کرد. نیروهای آمریکایی عملیات علیه گروه جنگجوی الشباب را در سومالیا اجرا می کنند. ایالات متحده حدود 700 سرباز در سومالیا دارد. ترامپ پیش از این دستور کاهش نیرو در افغانستان و عراق را نیز داده است. ایالات متحده صدور ویزای این کشور به مقام‌های چینی را دوباره وضع کرد. امریکا این مقام‌ها را به استفاده از تاکتیک‌های تهدید کسان متهم می‌کنند که سیاست‌های پیکینگ را به چالش می‌کشند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته است که کشورش به وضع محدودیت‌های ویزا ادامه می‌دهد و آنانی که اصول بین‌المللی را نقض می‌کنند نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند. جان رادکلیف رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده می‌گوید چین از زمان جنگ جهانی دوم به این سو بزرگترین تهدید در برابر مردم سالاری و آزادی بوده است. و بلغاریا میگوید 28 مرکز بیماران روانی و معلولین را در 7 سال آینده میبندد. دفتر لوی سرانوالی بلغاریا دیروز این موضوع را اعلام کرد. پیش از این شورای اروپا از چیزی که وضعیت ناگوار بیماران و معلولین در این مراکز خوانده انتقاد کرده است. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید به هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان گفته خشونت‌ها نباید ادامه یابد.
خشونت‌ها در افغانستان بلندتر از سطح پذیرش است.
مرور بر مطالب نشریه‌های جهان درباره افغانستان. با گزارش خبرگزاری رویترز، ایران تصمیم دارد سانترفیوژهای پیشرفته بیشتر را در دستگاه غنی‌سازی یورانیم نطنز نصب کند. مناقشه‌های خانوادگی موضوع برنامه آشیانه.
آن چیست که را
به خاطر که می بیکاری و غریبی و نامرادی و نیستی و ناداری که میاد سر انسان باز خانه ناتفاقی میفته.
و در برنامه مربای مرچ
آن چیست که رنگش گای سفید است و گای سیاه، با قانون نیز آشنا، مالکش داره قصرها، چرس و پودر و انتحاری را انتقال میده اینجا و آنجا.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته سطح بلند خشونت در افغانستان پذیرفتنی نیست. آقای پامپیو دیروز گفت در دیدار ماه نوامبرش با هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر به هر دو طرف گفته که خشونت‌ها باید کاهش یابد. دولت افغانستان و طالبان به تازگی از دستیابی به توافق روی اصول و چارچوب مذاکرات رسمی صلح خبر دادند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا میگوید به اعضای تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان که در دوحه قطر سرگرم مذاکره اند گفته که اگر همزمان با گفتگوها خشونت ادامه داشته باشد مذاکرات نتیجه نمی‌دهد. او دیروز جمعه این سخنان را در نشست آنلاین در انستیتوت بین‌المللی مطالعات استراتژیک در مانامه پایتخت بحرین گفت. او افزود
خشونت‌ها در افغانستان بلندتر از سطح پذیرش است. ما باید درباره کاهش سطح خشونت گفتگو کنیم. من خوشبینم. دو هفته پیش در دوحه بودم و با تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیدن کردم. به آنها به طور آشکار گفتم که نباید در جریان گفتگوها سطح فعلی خشونت دوام کند، زیرا مذاکرات نتیجه نمی‌دهد.
او ابراز امیدواری کرد که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر توافق کنند که به هدف نقطه پایان گذاشتن به جنگ به مذاکراتشان دوام دهند. همزمان شیخ محمد عبدالرحمن الثانی وزیر امور خارجه قطر، کشور میزبان مذاکرات صلح افغانستان، در سخنرانیش در اجلاس سالانه مدیترانه در ایتالیا ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری میلادی در پروسه صلح افغانستان پیشرفت به میان خواهد آمد و سال آینده یک سال خوب برای افغانها خواهد بود. او دیروز جمعه در ادامه سخنرانی خود گفت:
Well, we are hopeful. Actually, there have been some advancement in the last couple of days between the two.
در بخش گفتگوهای صلح افغانستان میان هیئت‌های مذاکره کننده در چند روز گذشته پیشرفت‌های به مشاهده رسیده. ما امیدواریم تا پایان سال جاری میلادی شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم. ما همچنان امیدواریم که سال 2021 برای افغانستان یک سال خوب خواهد بود و صلح و رفاه به ارمغان خواهد آورد.
عبدالرحمن الثانی اضافه کرد که هدف دوحه بانی مذاکرات صلح این است که برای افغانان به اسرع وقت ممکن ثبات به میان آید و قطر برای رسیدن به این هدف تلاش می کند. اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان پس از نزدیک به 3 ماه روز چهارشنبه به طرز عمل کاری مذاکرات اصلی توافق کردند. هرچند حکومت افغانستان در همین مدت به کاهش خشونت و آتش بس تاکید کرده، ولی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت هر زمانی که مذاکرات اصلی صلح شروع شود، مسئله آتش بس و کاهش خشونت مطرح خواهد شد. در این حال عبیب سرابی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و محمد نعیم عضو هیئت طالبان میگویند که گروه کاری و تماس هر دو تیم قرار است امروز شنبه روی جزئیات آجندای مذاکرات صلح بحث کنند. همزمان زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در سلسله سفرهایش به منطقه در ترکیه است و روی پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح با مقام‌های ترکی بحث و گفتگو می‌کند.
مقیم نایب گزارش می‌داد. در گزارش نایب تبریک آمد، آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان سرگرم دور تازه سفرش به منطقه است. آقای خلیلزاد به تازگی در رشته توییت هایش گفت که پس از دیدار از انقره به دوحه پایتخت قطر می رود، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. او افزوده هدفشان است تا ببیند که چگونه می تواند با دولت افغانستان و طالبان کمک کند تا بر اساس توافقشان روی طرز العمل مذاکرات صلح روی نقشه راه سیاسی و آتش بس همه جانبه و دائمی پیشرفت شود. آقای خلیلزاد گفته تلاش می‌ورزد حمایت بیشتر جامعه جهانی از روند صلح افغانستان را نیز جلب کند. در آغاز گفتگوی با علی امیری آگاه امور سیاسی پرسیدم که تقاضاها برای برقراری آتش بس در افغانستان پذیرفته خواهد شد.
افکار عمومی فوق‌العاده منتظر هستند که خشونت ها کاهش پیدا کنه و آتش بس شود، و اگر بعد از اینکه روی آجندا توافق صورت گرفته روی طرز العمل باز هم آتش بس نشود، این وضعیت را از لحاظ افکار عمومی خراب می کند و سرخوردگی ایجاد می کند. بنابراین توقع بسیار بالا هست بعد از اینکه روی طرز العمل توافق شده، طالبان هم نباید در مورد آتش بس کدام سماجت و سرسختی از خود نشان بدهد. در غیر از صورت من فکر می کنم که طالبان پیام های منفی به افکار عمومی مخابره خواهد کرد و این به ضرر خودشان تمام خواهد شد و در نهایت به ضرر خود.
یک هدف دیگی سفر آقای خلیلزاد به منطقه جلب حمایت بیشتر جامعه بین المللی از روند صلح افغانستان خوانده شده. چقدر مؤثر خواهد بود این سفر با توجه به سفرهای اینچنینی در گذشته؟
در گذشته به طور نسبی این سفرها موفق بود. وقتی که ما در افتتاحیه نشست دوحه شاهد بودیم یک جمع زیاد از کشورهای منطقه از روند صلح و گفتگوهای مستقیم دولت افغانستان و طالبان حمایت کردند. سفر خلیلزاد بار دیگر نشان می‌دهد که اجماع منطقه‌ای برای صلح در آینده مهم است و این یک مسیر درست را طی می‌کند. اما اینکه آقای خلیلزاد چقدر موفق هستند و اولویت‌های کشورهای منطقه را چقدر درک می‌کنند، این هنوز با تردید مواجه است. منتها مسیر درست است، یعنی بدون یک اجماع منطقوی سخت است که ما بتانیم بسول دست پیدا کنیم در افغانستان.
آنسو، در کابل هم تلاش های تازه در حال اجراست. بر اساس گزارش های احتمال میره فردا کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نخستین نشستش را برگزار بکنه. چیست تحلیل شما؟
خب این شورا خیلی وقت تشکیل شد ولی اعضا و هیئت رهبریشان فعال نشد. تا جایی که به جامعه بین‌المللی برمیگرده معنای چی بود که در جانب افغانستان خواستن در جانب دولت افغانستان تمایل برای صلح وجود نداره و نمیخواد که تشکیلات شورای صلح کا فعال بسازه. وقتی که خواستهای بین‌المللی صورت گرفتن، اتحادیه اروپا، سفارت ایالات متحده اینا درخواست کردن که هر چیز زودتر شورا فعال شود، خاصاً بعد از اجلاس ژنو. خب معنیش این است که دولت افغانستان ناگزیر هستند که برخواست جامعه بین‌المللی تن بدهد و فعال شدن شورا نشانه جدی شدن روند صلح است.
گفتگوی بود با علی امیری، آگاه امور سیاسی. این گفتگو دیروز انجام شده بود و در وبسایت رادیو آزادی هم قابل شنیدن هست. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از فرشته نگاه بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره اخیرش مطلب را در مورد کشته شدن خبرنگاران در افغانستان نوشته است. به نوشته گاردین، گروه طالبان عملات بالای رسانه ها در افغانستان را در حال رد می کند که جنگ نزدیک به دو دهه در این کشور جان ده ها خبرنگار را گرفته. روزنامه نوشته با کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، از 2001 میلادی به این سو 50 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. دایی در 12 نوامبر در اثر انفجار ماین مغناطیسی در موتر عاملش در شهر لشکرگاه هلمند کشته شد. گاردین به نقل از دیدبان حقوق بشر نوشته که الیاس دایی تهدیدات بیشمار کشته شدن دریافت کرده بود. با او هشدار داده شده بود که گزارش دهی در مورد عملیات نظامی طالبان را متوقف سازد. پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، میگوید کشته شدن دایی نگرانی آنها را در مورد احتمال ازدیاد تهدیدها و عملات بر رسانه‌ها از سوی طالبان افزایش داده است. چند روز پیش از کشته شدن الیاس دایی در هلمند، یما سیاوش، گوینده سابق برنامه‌های تلویزیونی، هم در اثر انفجار ماین در کابل جان خود را از دست داد. اما روزنامه گاردین به نقل از محمد نعیم، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، نوشته که این گروه دست داشتن در عملات علیه خبرنگاران را رد می کند. در ادامه می خوانیم که نعیم گفته این گروه به کار خبرنگاران اهمیت زیاد قائل است و تا برای آنها اجازه دسترسی به اطلاعات در مناطق تحت کنترلشان را داده. پس از سقوط رژیم طالبان در 2001 میلادی در افغانستان، این کشور شاهد رشد چشمگیر رسانه ها و آزادی بیان بوده. روزنامه گاردین نوشته در سالهای اخیر گروه طالبان به طور منظم با رسانه ها در تماس است و سخنگویان این گروه در دسترس روزنامه نگاران قرار دارند. نشریه ایرویشیا ریویو هم در شماره اخیرش در مطلب به افغانستان پرداخته و نوشته است که با وجود سرمایه گذاری های قابل توجه جامعه جهانی، در 19 سال گذشته افغانستان هنوز هم با چالش های جدی روبروست. به نوشته نشریه، احتمال خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کاهش کمک‌های مالی بین المللی و عدم ثبات اقتصادی در این کشور باعث مهاجرت‌های پیهم افغان‌ها به خارج از کشورشان شده است. ایرویشی ریویو همچنان نوشته که افزایش میزان بیکاری، ازدیاد جرایم جنایی و افزایش ناامنی‌ها دلایل دیگر برای شهروندان افغانستان بوده که آنها را مجبور به ترک کشورشان کرده. اما نشریه گفته که اکنون جرمنی و هند، دو کشوری که سرمایه گذاری های انگفته در افغانستان انجام دادند، وعده همکاری مشترک برای کمک های بیشتر به افغانستان کردند. نشریه نوشته این کمک ها نه تنها به افغانستان بلکه برای جرمنی و هند هم ایوتی است، زیرا این دو کشور امیدوارند تا نقش مهم در صحنه بین المللی داشته باشند. مقام های جرمنی و هند در سپتامبر 2020 رهنمودهای سیاست گذاری برای منطقه هند و اقیانوسه را امضا کردند که به نوشته ایرویشیا ریویو برای این دو کشور فرصت می دهد تا به افزایش سطح همکاریشان در افغانستان و راه اندازی پروژه ها در بخش های اقتصادی و سیاسی به ثبات پایدار در افغانستان کمک کنند.
در جریان همگیری ویروس کرونا در افغانستان، شماری از محصلان به آموزش از راه دور رو آوردن. مشکلات عمده چیست؟ آموزش مجازی چقدر مؤثر است؟ در برنامه این هفته زیر آسمان کبود در این مورد بحث میکنیم. وعده ما شنبه از 3 تا 4 از رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به ایران، جایی که تصمیم گرفته شده، البته به گزارش خبرگزاری رویترز، تا سانترفیوژهای پیشرفته بیشتر در دستگاه غنیسازی یورانیم نطنز نصب شود. اقدامی که مخالف معامله هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان پنداشته می شود. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
گزارش محرمانه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای که به دست خبرگزاری رویترز رسیدن نشان می دهد که ایران در نظر دارد تأسیسات زیرزمینی نطنز را با 3 سنترفیوژ های پیشرفته IR2M تجهیز می کند. تأسیسات که در 300 کیلومتری جنوب تهران پایتخت موقعیت دارد. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی، ایران با کشورهای مقتدر جهان، تهران تنها اجازه داشت که سنترفیوژهای نسل اول با موثریت کمتر را در نطنز استفاده کند. همچنین بر اساس این توافق، ایران تنها حق دارد 5060 سنترفیوژ نسل اول در سایت نطنز داشته باشد. نطنز ظرفیت کافی برای کار 5000 سنترفیوژ را دارد. رویترز میگوید بر اساس گزارش که ایران در دوم ماه دسامبر به اداره بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داده، در نظر دارد نسل جدید بیشتری از سنترفیوژهای پیشرفته را در نطنز به کار گیرد. خبرگزاری رویترز با استناد این گزارش خبر داده که ایران به تازگی غنیسازی یورانیم را با ماشین‌های پیشرفته نو IR2M در نطنز آغاز کند. با گفته خبرگزاری رویترز، این اقدام تازه‌ترین سلسله از تخطی ایران به واکنش به خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای و از سرگیری تعزیرات اقتصادی بر این کشور می باشد. اما ایران میگوید چنین تخطی میتواند به اسرع وقت برگردانده شود. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید علاقه دارد که با موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 برگردد، مشروط به اینکه ایران آن را به طور کامل تطبیق کند. جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه جنوری قدرت را رسما به دست میگیرد. در این حال مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا بدون ارائه ثبوت برای ادعای خود دیروز گفت ایران به طور ناامیدانه اراده برگشت به میز مذاکره به هدف رفع تعزیرات را نشان داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بخش از نیمه دومین ساعت به پخش برنامه جالب مربای مرچ اختصاص یافته.
یک آدمک در سرش کلاگک، در دستش چمچگک، خوراکش از خاکباد سرکک. میشه بگوین که جوابی چستان کیست؟
برنامه آشیانه را هم تا لحظات دیگر خواهید شنید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت بدخشان، جایی که رستورانداری از سوی بانوان رونق یافته. گزارش نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در محل را بشنوید.
پیزا شورما چکن چومین، انواع برگر است.
در گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان یک رستورانت ویژه زنان تحت نام کدبانو از 3 سال به این طرف فعالیتش را شروع کرده است. سیمین کریمی مالک رستورانت کدبانو که یک آموزگار هم است میگوید که او با هزینه 1.5 میلیون افغانی پول شخصی خود دست به ایجاد این رستوران زده است. با گفته خانم کریمی آنان بیشتر از 20 نوع غذای داخلی و خارجی تهیه میکنند که اکثری روزها در کنار مهمانان داخلی میزبان مهمانان خارجی نیز هستند.
مشتریای ما از اقشار مختلف جامعه مستلین دختر خانم هستند، بخش فامیلی داریم، دیگه کسایی هستند که روزای جمعه و شنبه خارجی هستند که در دفاتر وظیفه دارن، اکثرا مشتریای ما هنرم هستند. غذای ما غذای داخلی و خارجی.
این رستوران زمینه کار را برای 10 تن هم از خانم ها و آقایان فراهم کرده است. رستورانت های ویژه زنان دیگر نیز در ولایت بدخشان وجود دارند.
نوشی جان که
5 کیلومتر دورتر از رستورانت کدبانو در گوشه دیگری از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان ناصیره بیگزاده رستورانتی را زیر نام رستورانت غذاهای محلی بدخشان ایجاد کرده است. خانم بیگزاده میگوید که 2 ماه قبل با هزینه 8000 دلار آمریکایی با کمک دفتر آقاخان و پول شخصی خود دست به ایجاد رستوران زده است. در رستورانت غذاهای محلی بدخشان ورود بانوان و آقایان آزاد است.
در رستورانت غذا اکثر غذاهای محلی بدخشان است، غذایی که خود بدخشان یعنی مو کلچر و فرهنگی بدخشی است، مو او غذا است و تقریبا یک در اول چون این رستوران در مدت 1 ماه میشه که فعال شده و غذایش هم تقریبا 8 9 غذا داریم و انشالله بخیر چند غذای دیگر روی دست داریم که در ماه عمل اونا باز در منو اضافه میشوند.
خیلی از دختران نسبت به ایجاد رستوران های ویژه زنان در این ولایت اظهار خوشی میکنند. فانوس یکی از بانوان بدخشانی که اکثر اوقات برای غذا خوردن با خواهرخوانده هایش به کدبانو می آید میگوید که چنین مکان هایی که ویژه زنان از خود را راحت تر احساس میکنند.
بسیار یک فضای خوبی داره به خاطر از اینکه دخترها با دوستایشان و اینجا همچنان میتونن بعضی از مراسم ها را داشته باشن، سالگردی مثلا ازدواج یکی از دوستا باشه، سالگیری یکی از دوستا باشه و محفلی باشه که بتونه دوستا را خوشبو سازه، اونا میتونن اینجا بیان و محفلشان را بگیرن.
در کنار رستوران کدبانو و رستوران غذاهای محلی، رستوران مینو و ترکیش هم از سوی زنان بدخشان مدیریت میشوند. اندیشه که حاصل در پوهنتون بدخشان است میگوید که اکثر روزها با همصنفی هایش به این رستوران ها می آید و غذاهای محلی و هوسانه میل میکنند.
نظر به فضاش و همچنین نزدیکی به دانشگاه، ما امروزه امروی دوستا میتونیم اینجا بیاییم و چون فضای مناسب است، نه تنها به خاطر صرف غذا و به خاطر مطالعه با دوستا دیدار بکنیم و یک فضای بسیار امن است چون برای بانواستک و زمانی که ما از شوق دخترها رخصت میشیم میتونیم که در یک جایی که میتونیم خود امن احساس بکنیم و احساس راحتی بکنیم و غذای صرف میکنیم آرام باشیم.
زهره 21 ساله هم 3 سال میشود که به عنوان خدمه در رستوران کدبانو کار میکند. زهره به رادیو آزادی میگوید که از پولی که به دست میآورد هم در روزگار با فامیل سهم میگیرد و هم هزینه تحصیل میکند.
از اینکه این رستوران که ایجاد شده من ایجاد کار میکنم بر من میتونم از طریق ماشی که میگیرم مصرف پنتون خدا میتونم و میتونم خرچی که خرچی روزمره خدا دریافت کنم.
بانوانی که در حال حاضر در این رستوران های زنانه کار میکنند خرسندند که بتوانند در آینده دست به کارهای بهتری بزنند و زمینه رشد و پیشرفت را برای زنان آماده کنند. مقام های محلی در ولایت بدخشان هم میگویند که در حال حاضر در شهر فیض آباد بیشتر از 30 رستوران وجود دارد که زمینه کار را برای صدها نفر مساعد نموده اند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. نور احمد نوری نوشته که امیدوار است گفتگوها در قطر نتیجه بدهد و صلح در افغانستان برقرار شود. فضل کریم درویش می نویسد در جریان گفتگوهای صلح باید آتش بس شود. و شمس الرحمن بوستانی ابراز امیدواری کرده که در مذاکرات صلح در دوحه پیشرفت قابل ملاحظه حاصل شود. تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که سطح بلند خشونت در افغانستان پذیرفتنی نیست. پس از ماها انتظار قرار است نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل برگزار شود. یک مقام ولایت بلخ از بازداشت راننده موتر ربایندگان عبدالرؤوف 9 ساله در این ولایت خبر داده. مردان مسلح ناشناس حدود یک ماه پیش این کودک را در شهر مزار شریف ربودند. وزارت خارجه ایران با اشاره به ویدیویی که ظاهراً اذیت و آزار مهاجران افغان را نشان می‌دهد گفته است اهانت به برادران افغان از اساس نادرست بوده و رویداد مورد نظر در ایران اتفاق نیفتاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور خروج بسیاری از پرسنل نظامی و امنیتی کشورش را از سومالی داده. این را پنتاگون دیروز اعلام کرد و گفت اکثریت نیروها در اوایل 2021 از سومالیا بیرون خواهند شد. و ایالات متحده محدودیت صدور ویزای این کشور به مقام‌های چینی را دوباره وضع کرد. امریکا مقام‌ها را به استفاده از تاکتیک‌های تعدید کسان متهم می‌کند که سیاست‌های پیکینگ را به چالش می‌کشند. فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بیشتر در فیسبوک ما.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا محبت و صمیمیت والدین بالای اعضای خانواده به خصوص کودکان تأثیر گذار است؟ عدم این موضوع چه مشکلات را بار می آورد؟ مادر و پدر با سلوک و رفتار محبت آمیز می توانند خانواده موفق داشته باشند؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که محبت و همدلی میان والدین چی تأثیر بالای اعضای خانواده دارد. در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر صحبت داریم با یکی از روانشناسان افغان. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تجربه نشان داده است که دوست داشتن و ابراز عشق و محبت زن و مرد به یک دیگر باعث گرمی بیشتر کانون خانواده می شود. مگر در جامعه افغانی بسیاری اوقات دیده شده که والدین در بسا مسائل به خصوص نظر به تنگدستی و اقتصاد ضعیف به اصطلاح حوصله‌شان سر رسیده و با هم دیگر مناقشه می کنند که با این روششان هم اعضای خانه و خصوصا ذهن کودکان خود را جریحه دار و زندگی آنان را متزلزل می گردانند. ظاهره کارمند اجیر یکی از نهادهای دولتی از نیستی و ناداری می نالد و فضای بیاتفگی خانوادهش را از روزگار خراب می داند.
زندگی داریم دیگه، محبت شفقت خانوادگی ما و شوهر ما صحیح خوب نیسته، به خاطر که می بیکاری و غریبی و نامرادی و نیستی و ناداری که می اثر انسان باز خانه ناتفاقی می افته، سر طفلا فشار می آید و یکی سر دیگه فشار می آید. ما از خودگی بود بچه کاکایم بود، بیگانه را خیلی چهار گفت مونت هم کنه می تانی خودگی چیز گفتار نمی تانی، بیگانه ای بود کشش می کنه می آسونه می کنه بشه آسونه، حالا بچه کاکایم اصلا تا بگه بخو خو کو خودم 15 ساله بود نمی فهمیدم زندگی را که چه قسم زندگی آدم تیر میشه، چه قسم ده یک فامیل آدم چه قسم گزاره کنه، چه قسم رویه کنه، چه قسم شفقت محبت کنه. مالا که میبینم نورا که تجربه برام جور شده است از اسمان نمی آید. حالت روانی دارم بچه های کاری بایی که میگره میره مکتب میرم خودم نبرم دوست گرفته برو که قرار زید مکتب قرار شدی نمیرن مکتب هردوش مکتب نمیره.
راهله باشنده شهر کهنه کابل میگوید چیزی که کودکان بیشتر بدان احتیاج دارند داشتن خانواده با مهر و محبت است. در غیر آن اولاد با کاستی تربیه و در موارد دوست و قاتل می شود.
از ما یک همسایه ماست، دایم شب روز در خانه از جنگ دواست، چاشت شب روز از اون معلوم نیست که صد سر خانم جنگ است، در وقت خوام جنگ است، هم تا قناق جنگشان میمانان به جنگ است. نال دیگه هم مردم اذیت است، هم اولادایشان هم همسایهایشان اذیت است. در میخانه اقتصادشان هم همی همسایه ما خوب بود، اقتصادشان ضعیف نبود، دیگه اولادایشان اینم تا خراب با یک بچهش بیخی دست برامد از خانه، یک روز دیگ بخار بر، یک روز برنج بر، یک روز چای بر، یک روز گاز بر بفروش. عدست خود پدر مادر است، اگر اتفاق می داشتن خوب می بودن، در بین خسامیت می داشتن اولادشان تا نمی شد. دیدید که دست برامد لطکو بش کردن، جنگ کردن، دوا شد، بچه یک هم از خانه برامد، تا هم روزی روز چند سال سه چار پنج سال شده لادرک است، رفته که کجا رفته، اونم می پالن هم بیفایده است. یک قسم وضعیتشان خراب است که بیحد.
انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی صحیح و سالم بار خواهد آمد که در خانواده تربیت خوب شود. اگر محیط زندگی آرام و مناسب در خانواده حکم فرما باشد، می توان خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم است. بهشته کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید من و شوهرم با رفتار نیک و گفتار محبت دامیز توانستیم که اطفال هوشیار و اهل سالی داشته باشیم.
از ما صمیمیت ما در خانه راستی زیاد است، چون خودم هم نمی باشم از طرف روز در خانه مصروف کار می باشم و شوهرم هم به خانه که برمی گردیم باید یک لطف خوش با هم داشته باشیم و طفلک های ما هم بسیار از ما مثبت می گیرن وقتی که ما با هم خوش هستیم، اونا هم یه شاد می داشته باشن. و یک روز نمی فهم سر چی اصابم خراب شد، امرای شوهرم کم گفتگو کردیم، همون طفل ما آمد و با من خودش فهمان گفت مادر بسیار بد است، گفت چون پدرم هم کلان است هم کنستی، گفت چرا با هم دوام میکنین. یعنی بعد از او خود طفل ما را یعنی بس به خنده آورد و امرای هم دیگر گپ زدیم. در خانه خودم هم پیش از عروسی مناسبات ما بسیار خوب بود، مادر جانم لطف خوش داشت، پدر جانم همونطور، خود ما همونطور آنس گرفتیم، خود ما از پدر و مادر آموختیم و فعلا هم به زندگی که ازدواج کردیم هم همون رقم ادامه میدیم.
از نظر صاحب نظران، خانواده اولین و مهمترین محیط است که فرد در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا می کند. سیما کارمند یکی از نهادهای دولتی محبت و صمیمیت والدین را پایه‌های بنیادی خانواده می شمارد که در صورت عدم آن خانواده و جامعه به بحران خواهد رفت.
اولی خو که باید از یک زن شوهر به موافقه یکی دیگه خود باید عروسی کنن، وقت در صورتی که یک نفر به موافقه یکی دیگه خود عروسی میکنن طبعا زندگی خوش می داشته باشن، مسئولیت خود گردن کس دیگه هم اندازن که ولا فلانه نفر مرا به زور داد یا به رضا داد یا فلانی یا ای رقم یا ای رقم. به می خاطر است که یک زن شوهر که به رضایت خود یکی دیگه خود میگن او یک زندگی بسیار آرام، بسیار زندگی خوش، بسیار حتی اردو فامیل از خانه بدون یکی دیگه خود خوشحال می باشد. بین هر دوشان احترام است. طفلی که به وجود می آید، طفلی که یا پیدا می کنند، طبعا او صمیمیت پدر و مادر وقتی که طفل می بینه، اما قدر صمیمیت بر بابا کلان، بر مادر کلان، بر همه، بر کاکا، بر همگی می داشته باشد. چون او دو خانه، چون تربیه سالم است، اما طفل هم تربیه سالم میشه. وقتی در صورتی که یک زنی که زن یا شوهری که در مابین خانه مناقشه می داشته باشن، جنگ و جدل می باشن، می داشته باشن، او طفل سنزوه سهل کده ایران می مونه. اولا طفل رنگ می بره و دوم دیگه طفل تربیش خراب میشه. و من خود من زن استم که هیچ اصلا اینمی خشونت های آرس و خشو و فرزندنو ندارم و کت شوهر خودم بسیار صمیمی است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنجشنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر مردم را در مورد محبت و صمیمیت والدین که بالای کودکان چی تأثیر دارد میشنوید.
فرایدین است، باشنده خیرخانه هستم که یک مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه، اولادش هم سن پدر مادر دیده اولاد نیک ساله در جامعه تقدیم میشه. اگر نیک در خانه اگر نزاکت ها و جنجال ها بین پدر مادر اگر نزاکت ها باشه، روی اولاد هم تاثیر میکنه.
نام عظیم الله باشنده خیرخانه. صمیمیت بین زن شوهر که باشه بسیار خوب است. خانواده کوشش بکنن که یا زن شوهر کوشش بکنه که روابط بسیار خوب داشته باشن. اولاداشون هم طور صمیمیت یاد میگیرن از پدر مادر خود و آینده اطفالشون هم بسیار خوب میباشه. به خاطر از اینکه از این صمیمیت از یا اولاداشون استفاده کردن، درس خود میخوانن و تعلیم یافته و مکتبی و باسواد میشن.
دوستان عزیز، محبت و صمیمیت مادر و پدر بالای کودکان چی نقش دارد؟ چرا بسیاری از خانواده ها به مهر و عاطفه هستند؟ والدینی که محبت میانشان نیست، اولادشان چی سرنوشت دارد؟ چطور می توانیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ترویج بدهیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که من مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام دادم میشنوید. استاد، در مورد از این که در بسیاری خانواده ها دیده میشه که مخصوصا خانم و شوهر بینشان محبت و صمیمیت وجود نداره، بالای اعضای خانواده به خصوص اطفالشان چی تأثیر داره؟
ما در دوران اولیه یا سالهای اول زندگی خود ما به خصوص 10 تا 12 سال اول از شرایط، از گفتارها و از رفتارهای پدر و مادر بیشترین تأثیر میگیریم. به این خاطر اگر اونا رفتارشان سالم، معقول، با منطق و نتیجه بخش بوده باشه، ما هم اون رفتارها را عملی میکنیم، تطبیق و کپی میکنیم. اگر برعکس رفتارهای از اونا بگرنج، اذیت کننده، آزار دهنده، با گمانهای بد باشن، ما اونوار امو شکلی که هستن تأثیرات در خود پیدا میکنیم و میبینیم که در ما تأثیر دارن. انسانهایی که متأثر هستن از این فضا، او انسانها معمولا ضعیف النفس هستن، عقده‌ای هستن، از نظر حالت روانی و روحی نارام و ناراحت هستن، خدا آزار هستن، دیگر آزار هستن و به درجات و به کیفیت های مختلف از نظر روانی اینا صدمه دیدن. اگر فرصت های مساعد شو خود تخلیه میکنن، فرصت های مساعد شو دیگران را آزار میتن، در نتیجه پس دوباره به محیط جامعه و خانواده ضرر میرسنن.
استاد، دمی قسم و امی مادر و پدر که محبت و صمیمیت در خانواده میان از اونا وجود نداره، مثلا چی عواقب بعد داره در خود خانواده، در جامعه؟
انسان های گمان ضعیف و از نظر روانی کسایی که صدمه دیدن بسیار زود آماده هستند که در محیط اجتماعی فضاهای را تشخیص بدن یا فرصتهای را ببینن یا در روابط فرصتهای را ببینن که از اون سوء استفاده کنن، دیگران را اذیت کنن، باعث مصرف انرژی زیادتر شوند، باعث خلق ناامنی در محیط، در کوچه، در فضای خانه، در جامعه شوند، باعث اذیت کسایی که ضعیف‌تر هستند، کسایی که در جامعه تکیه کردن یا حساب کردن که فضا امن است، باعث اذیت از اونا میشن. یا اگر اینها را نشوند به شکل به درونگرایی میرن که باعث اذیت خودشان میشن. هر مرحله از زندگی خودشان کارهایشان را یک قسمی تنظیم کردن یا پیش میبرن که ازشان انرژی بسیار زیاد میگیره، در رفتار خود افراط میکنن. همین معمولا جامعه امروز ما مربوط است به همین خانواده ای که شما ذکر میکنید، در خانواده ای که تعادل، برابری، عاطفه، اخلاق و تربیت به شکل بسیار سالم و معقول وجود نداره، بسیار سنتی، کهنه و ضعیف است و به شکل غیر معقول و غیر منطقی کسایی که در بالا شیشتن حرفایشان به زور بر دیگران قابل قبول هست یا باید بپذیرند. نتیجه همین میشه که جامعه خشونت بار میباشد، جامعه کمتر استفاده کننده از منطق یا کمتر عقل باور میباشند و امروز وضعیت ما کاملا انعکاس نمی هست.
بله استاد محترم آقای ضیاءالحق شمس، میشه ایره بگوین که چطور میتونیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ها ترویج بدیم تا اولاد سالم داشته باشه جامعه؟
یک قسمت عمده مربوط به پیام های است، مربوط به مواد و متن های است، مربوط به افراد و رسانه های هست که در بیرون از خانواده یا در فضایی که خانواده ها زندگی میکنند مربوط است و قرار داره. ما از رسانه های خود ما پیام های مثبت و سازنده، پیام های محبت آمیز کمتر دریافت میکنیم و این یک نیاز است که در این قسمت توجه باشد. مورد دوم محیط های خانوادگی ما هست که میتونه پیام های بسیار سالم به ما انتقال بده و ما را انسان های پر عاطفه، صمیمی و با محبت به بار بیاره که به نظر من از نگاه تربیتی یک کم فرصت میخواه، ولی مسئولانه اگر رفتار کنیم تمام اعضای خانواده بخصوص پدر و مادرها مکلف هستند تا عاقلانه با احساس مثبت و سالم با اعتماد هم دیگر و مسئولانه در مقابل خود و خانواده خود برخورد بکنند. نتیجهش جامعه سالم، مفعول و بسیار بردبار، بسیار نتیجه بخش.
استاد محترم آقای شمس، یک جهان تشکر، ممنون شما. شنونده های گرامی، رسیدیم با آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که زغال صندلیتان تازه شده باشه و صندلیگکتان امطور گرم و نرم باشه و توت و چارمغز و چای داغ هم امرایش باشه و برنامه ما را بشنوین و از شنیدنش هم خنده کنین و هم گریه. در شروع برنامه یکی دو خبر هم شنویم.
سلام، توجه کنین الان دیگه به یکی دو خبر تازه که به آژانس خبررسانی بی خبر همین اکنون رسیده است. در این اواخر تعداد موترها در شهر کابل چنان زیاد شده است که تمام جاده ها از یک سر بند هستند، اما تاجران در گد موتر وارد میکنند. کارشناسان امور متراکی به این نظرند که اگر وارد کردن موتر توقف داده نشود، شاید کشور به طرف یک بحران و چالش پر از فاکتور و ایران کننده پیش برود. این در حال است که مسئولیت خانه ترافیک خانه وارد کردن موتر را عاید خوب برای مسئولیت خانه ترافیک خانه می داند. یکی از مسئولین مسئولیت خانه ترافیک خانه در مورد گفت:
وارد کردن موتر در کشور نه تنها برای مردم ما یک سهولت است، بلکه برای اقتصاد پرسنل مسئولیت خانه ما بسیار مفید است، خصوصا برای کسایی که در بخش اسناد موتر کار میکنند. ما طرفدار وارد کردن هرچی بیشتر موتر هستیم. خدا کنه که رابندان از صبح تا دیگر باشه، ما را چی به این قصه مفت.